أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. توفیقیست به حمد الله آیات مبارکه سوره قصص را خدمت عزیزان مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 55 و آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. در آیات پیشین چنین خواندیم که حضرت باری تعالی در حال و هوای جمعی از اهل کتاب که شهامت و توانمندی این مهم را در خود ایجاد کردند که پای بر نفسانیات بنهند و از تارهای تنیده تقلید و رفتارهای تثبیت شده گذشته خودشون بدرآیند، حق را پذیرا باشند و ایمان به حق بیاورند، هرچند مخالف رفتارها و نفسانیات درونی اینها باشد. توصیف این گروه را مطرح فرمود. همانها که دو اجر میبرند به ما صبرو، به دلیل چنین صبری و چنین استقامتی که نشان میدهند و حاضرند که تمام مسیر و وادی را و سختی های اون رو طی کنند و به جان بخرند که به کوی حقیقت واصل شوند. اما این گروه و جماعت کسانی هستند که ویدرعون بالحسنت سیه، به برکت حسنه و رفتارها و گفتارهای نیک و شایسته زشتی ها و بدی ها رو از زندگی خودشون، فضای فکرشون، وجودشون دور می کنند. تأکید بر این امر شد و استفاده شد از واژگانی که در این قسمت و این بخش از آیه شریف حضرت باری تعالی به کار می‌بندد و کلمه درع و یدرعونه، و این سیاست برون کشیده شد از آیه شریف که مسلم و روشن است در تعالیم دینی و قرآنی راه پیشگیری از زشتی ها توسعه خوبی هاست، راه حذف کردن از صحنه قبائح و بدی ها توسعه دادن و گسترش خوبی ها و حسنات است. انسان های مؤمن هنگامی که جدی و مشتاق در میدان عمل به محاسن و فضائل باشند، عرصه را بر قبائح تنگ می کنند. هنگامی که سست می آیند و چندان جدی عمل نمی کنند به معروف و به محاسن و خوبی ها، طبعا فضا برای هر زندام منکر و زشتی ها بیشتر فراهم می شود. پس بهترین راه برای مقابله با منکر، مقابله با سیئه به تعبیر این قسمت از آیه شریفه، عمل کردن و به صحنه کشیدن حسنه است. آوردن به صحنه معروف می شود امر به معروف که مقدمه است برای نهی از منکر و منکر رو به کناری زدن و منزوی کردن. اینها چنین عمل می کنند و بدی ها را به وسیله خوبی ها پیشگیری می کنند. عرض کردیم که اینجا جان مطلب عمدتاً در همین واژه است که بحث پیشگیری و تقدم اصلا اجازه حضور و بروز نمی دهند به طور کلی. و در این حال و من ما رزقناهم ينفقون، در مسائل مالی هم به جد عمل می کنند. اینها فقط مشتاق تعبدیات نیستند و اینها فقط به تهجد و نماز شب فکر نمی کنند، فقط به کربلا و مدینه فکر نمی کنند، بلکه و من ما رزقناهم ينفقون، در مسائل اقتصادی و اجتماعی هم همان گونه که خدای سبحان می پسندد عمل به وظیفه می کنند و هیچ خست و بخلی در وجودشان ره ندارد. و مانند همه جا میبینید در این قسمت از آیه هم و مما رزقناهم ينفقون، چون نکته کلی این است که ابدا کمیت در انفاق در قرآن مد نظر نیست. هیچگاه جنس نوع در باب انفاق ابدا در صحنه مطرح نمی شود، اهمیتی به اون قرآن نمی دهد. یسالونک مازا ينفقون، پیامبر سوال می کنند که چه چیزی را انفاق کنند. هرگز به اینها این جواب رو نده یا رسول الله، بلکه جواب شما این است که قل ما انفقتم من خیره، هر چرا که انفاق می کنید. ما انفقتم یعنی یه سوزن، یعنی یه کاه. ما انفقتم یعنی یه کوه. ما انفقتم یعنی یه انبار، یعنی یک سوزن، فرقی نمی کند. هر چرا که انفاق می کنید منتها من خیر، این انفاقتون باید از مال خیر و پاکیزه و شایسته باشد، فرقی نمی کند، خداوند پذیرای همین انفاق است. کمیت مطرح نیست. نزا مما رزقناهم، از هر چه دارند، از هر چه روزی دارند، اگر کم است از همون کم، اگر زیاد است از اون زیاد، به توازن ورودی و مداخلشون، هزینه و خروجی هم جز به برنامه های زندگی این انسان های موفق بوده است و هست. رسیدیم به آیه بعدی که اشاره مختصری شد و الان بحث رو بیشتر گسترش خواهیم داد. فرمود به هنگامی که این گروه و جماعت شنیدند و در این حال میشنوند، به هر حال یعنی نگاه کلی و برنامه همیشگی این هاست، هنگامی که شنیدند لغو را، اعراض از لغو کردند، روی از لغو برمیگردانند. و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، تأکید کردیم که کلمه لغو گاه ممکن است صفت گفته باشد، گاه ممکن است صفت رفتار باشد. یعنی ما گفتار لغو داریم و رفتار و کردار لغو. و واژه لغو رو هم در پارسی گفتیم چه ایراد دارد که معنا کنیم به بیهوده، یاوه، سخنی که هیچ فائده ای در اون نیست، همان که ما لا طائل تحته، به تعبیر لغوی یون عرب، آنی که در آن هیچ خیر و منفعتی دیده نمی شود لغو است. این سطح اول لغوه، بیشتر خواهم گفت امشب. سطح اول لغو همین است، یعنی کلماتی و گفتاری که شما می شنوید که با این کلمات و گفتار هیچ خیری برای زندگی دنیای شما ایجاد نمی شه، نفعی برای شما ایجاد نمی کند، هیچ نقشی در آبادانی آخرت شما ندارد، نه به دانشتون می افزاید، نه به کمالتون، نه به معرفتتون، نه به زرتون، نه به توانمندی شما، هیچ سودی حاصل نمی شه براتون. نیم ساعت این سخنان رو شنیدید، در این مجلس نشستید، بعد از اینکه برخاستید، بعد از نیم ساعت مصاحبت با فلان کس، مثقال ذره‌ای بر وجود شما افسوده نشد. نشستیم و گفتیم و برخاستیم، به هیچ عائد و فائده‌ای هم برای شما نبود. سراسر این جمله، سراسر این مجلس و مطالبی که شنیدید در این محفل، همه بیهوده بود، همه لغو بود. تاوان و خسارتی که شما پرداخت کردید این بود که ساعتی از عمر شریفتون رو چه ارزان در اختیار دیگران قرار دادید و از کف رفت. این چه گفتار لغو، سخنانی که هیچ فائده مندی برای شما ندارد. یا ممکنه عملی باشد، یه کاری رو، اشتغالی، کسی مشغول کاری می شود، اما این کار چه چیزی رو جا به جا می کند در وجود؟ چه تجربه‌ای، چه منفعتی، چه سودی، چه تفریحی، چه نشاطی، چه شادمانی واقعی رو برای انسان می آورد؟ یا چه سازندگی رو برای معنویت انسان دارد، برای کمال وجودی انسان دارد؟ هیچ. این عمل، عمل لغو است. اگر به دقت نگاه کنید، بخش شاید معتنابه و قابل توجهی از زندگی ما انسان‌ها به لغو می‌گذرد. یعنی یه سنجش دقیق بسیار جدی اگر داشته باشیم، شهامت این رو داشته باشیم که تیغ جراحی رو بکشیم و درست بشکافیم و نگاه کنیم 24 ساعت خودمون رو، یقیناً تمیز می‌دید خودتون و به حساب لغو ساعت زیادی رو وارد می‌کنیم. مشخص میشه گفته های لغو در 24 ساعت زیاد شنیدیم. اعمال لغو زیاد سر میزند. و این باها گزافیه برای عمر انسان که آدمی به این سادگی این گوهر گرانبهای عمر رو به لغو بگذراند. خیلی در این جهت در متون اخلاقی، در نصایح بزرگان و حکمت های حکیمان در این جهت خیلی تأکید شده است. یعنی از رازهای موفقیت، مخصوصا به دوستان جوان هم عرض میکنم، از رازهای موفقیت همه اونها که ره به جایی بردن در این زندگی، اولین قدم جدی که توانستن بردارن این بود که لغو رو از زندگی خودشون حذف کردن، اطل مقدور، تا توانستن لغو نشنیدند، لغو نگفتند، رفتار به لغو نکردند، بیهودگی رو از زندگی خودشون خارج کردن، یعنی زندگیشون و کلامشون شد هدفمند. علت نشستن من اینجا چیست؟ به چه دلیل این سخنان رو گوش میکنم؟ چه نقشی در زندگی من ایفاد میکند؟ چه فائده ای رو برای من خواهد آورد؟ این میشه حسابگری در شنیدن و گفتن در رابطه با سخن لغو، و اونگاه در عمل. پایان این کار من به کجا میکشد؟ سود اون چیست و چه حاصل من خواهد شد؟ همین یه نکته رو اگر ما واقعا همیشه مد نظر داشته باشیم و مرور ذهنی کنیم، بسیار کمک میکند به ما به اینکه ضایعات وقتی از زندگی برود، برکت در وقتمون بیاد. گاهی این رو حالا دیگه عامیانه عرض میکنم، این معنای مهمی است، یعنی واقعا حس میشه. بعضیا میبینید آقا ماهی ازشون، هفته ای، سالی میگذرد، بعد نتیجه نیست در این ماه و سال، اما گاهی میبینید یه روزشون رو که وقتی نگاه میکنید، اگر دیگران ببینن چقدر کار انجام شده است در این روز. این 24 ساعت همون 24 ساعت دیگران است، همین آفتاب بر اینها تابید، رو همین زمین اینها قدم زدن مانند دیگران، اما این برکت در وقت است. مثل اینکه ساعت برای اینها توسعه پیدا کرده است، لغو تو وجودشون نیست، از تمام دقائق استفاده بهینه کردند، به همون معنای مدیریتی، مدیریت زمان و یه پروداکتیویتی و یه بهره‌وری بسیار عالی از واحد واحد زمان برنامه زندگی اینها بوده است. لذا دقیقا میبینید که کاملا موفقن، کامیابند و خرسند از اونچه عمل میکنند. پس لازمه اول اینه که ما لغو رو از زندگیمون حذف کنیم. بعد از حذف لغو، نوبت بررسی و مطالعه روی لعب میشه. لعب، لعب غیر لهو است، گذرا عرض میکنم. لعب یعنی بازی. خب یه کارهایی انسان انجام میده که اینا بیشتر جنبه بازی دارد، یعنی پشتش یه واقعیتی نیست، یه حقیقتی نیست. مدیریت میکنن، کنترل میکنن که بازیگر نباشن، لاعب نباشن تو زندگیشون، به شوخی نگیرن مسائل زندگی رو، جدی بگیرن مسائل زندگی رو. بعد از آن نوبت اون میشود که از این دو واژه که گذر کردند، اونگاه عبث نباشه کارهاشون، یعنی کاری رو که شروع میکنن مطمئن باشن که به پایان برسانند. چقدر اقدامات تو زندگی انجام دادیم؟ خیلی خوب، با بررسی، با مشاوره، عاقلانه، اما میانهای راه ول کردیم، دست برداشتیم. این میشه عبث، بخشی از عمر به عبث میگذرد. و در مقام چهارم میرسن به مدیریت لهو، یعنی جوری عمل میکنن که لهو هم در زندگیشون کنترل بشه. لهو کاری که ممکن است هیچ کدام از این مفاهیم قبلی نیست، هدف دارد، جهت دارد، روشن، اما انسان رو دل مشغول میکند، از اهداف بالاتر و فراتر باز میدارد. این هم نکته خیلی مهمیه. انسانی که بتواند در برنامه‌ریزی زندگی خودش، در معاشش و در معادش، لغو و لعب و عبث و لهو را کنترل کند، بدون این قد افلح دیگه. به معنای واقعی میشه همون مفلح، رستگار، فائز و کامیاب به تمام معنا. فرمود اینها و از آن سنه و لغو اعرضو ان، اینا به لغو کاری ندارند، هیچگاه دل مشغول جاذبه لغو نمیشن، نمیرن در حلقه لغو به پیمندن، بشنوند و بگند و لاقیانه زندگی کنند. نه، و از آمر رو به لغو مر رو کراما، در نهایت بزرگواری بی اعتنا گذر میکنند. اونجا هم فرمود مرور، اینجا میفهمد اعرض، یعنی مسیر رو اصلا توقف در کنار لغو ندارند، توقف با لغو ندارند، مسیرشون رو از لغو جدا میکنند و میروند. بخش دوم، یعنی با توجه هم به استعمالات لغت عرب و هم متون روایی خودمون، گاه لغو معنای قبیح تری هم دارد. یعنی نه تنها کلمه ای یا عملی که در اون هیچ بار مثبتی دیده نمیشه بیهوده است، نه، یه پله بالاتر، گاهی در اون نه زشتی و قباحت هم دیده میشه. در متون روایی ما فحش از مصادیق لغو برشمارده شده است. فحش یعنی کلامی که در اون زشتی باشد، کلامی که شایسته دهان یک انسان نیست که از دهان او خارج بشه. و الخبیثات للخبیثین، کلمات خبیثی که از دهان انسان‌های خبیث خارج میشه، این از مصادیق لغوه. سب، ناسزای تند، اینها از مصادیق لغو است که مؤمنین کسانی هستند که اینها اهل لغو نیستند، اعراض از لغو دارند، اشتراب می کنند از این نابخردی ها و رفتارهای ناپسند. قسمت پایانی آیه هم یه نکته، یه زیربنای عمیق و یه فلسفه این بحث رو دارد که الان بازگو می کنم. اما فرمود و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. وقتی اینها به چنین انسانهایی می رسند، به تعبیر عرفی میگن دیگه ما خرجمون از شما جداست، شما اگر تمایل دارید به این شیوه رفتارتون، بسم الله، برید سراغ خودتون. لکم اعمالکم، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. ما به این شیوه و رفتار خودمون معتقدیم و در این جهت با شما مشارکتی نداریم، تصمیممونو گرفتیم، ما به این شیوه زندگی میکنیم و پای عمل خودمون هم ایستادیم. لنا اعمالنا یعنی نتیجه اعمالمون هم ما قبول داریم، تحمل میکنیم اونجا است. و لکم اعمالکم، و شما هم اگر مسیرتون این است، بروید به سوی خواسته خودتون و تاوان عمل خودتون رو به دوش بگیرید. نه شما جوابگوی اعمال ما هستید، نه ما جوابگوی اعمال شما هستیم. اگر انتخاب شما این است، این گوی و این میدان، انتخاب ما هم مشخص و روشن است. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. سلام علیکم. گفتم دیشب خدمت دوستان عزیز که در این حال ما دو سلام داریم. اولا سلام علیکم جمله دعاییه است، جمله دعا این. وقتی شما به کسی همین شیوه خودمون، همین تحیات مسلمانی که داریم، ابتداء برخوردمون وقتی به هم میگیم سلام علیکم، یعنی ما داریم دعا میکنیم، میگیم خدا یا سلام را بر این شخص نازل کن، یعنی امنیت و عافیت را. در خود کلمه سلام این دو معنا وجود داره. وقتی شما میگید سلام علیکم، یعنی دعا میکنید بر جان کسی به امنیت و عافیت. وقتی او برمیگرداند به شما جواب میدهد، یعنی عیناً اون هم دعا میکنه به عافیت و امنیت شما. پس این جمله دعا است اصلا، سلام علیکم. یه جمله انشائی است به تعبیر ادبی، نه جمله خبری. خبری رو ما نمیدیم، من که داریم انشاء میکنیم، طلب میکنیم چیزی رو از خداوند برای یک انسان. منتها این سلام علیکم گاهی سلام افتتاحی است، گاهی سلام اختتامی است، گاهی آن از کدوم نفر با هم برخورد میکنن. اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. پیامبر وقتی اهل ایمان میان پیش تو، بهشون سلام کن. این سلام هم از طرف ماست، سلامشون کن، سلام حضرت سلام رو به اونها برسان، سلام خدای اینها رو به اینها ابلاغ کن. اما گاهی نه، این سلام آن است که اینها و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی جاهلین میان با اینها مخاطبه میکنن، گفتگو میکنن، اینا کوتاهش میکنن قصه رو. سلام علیکم یعنی سلام و سلام، همینی که عرف عامیانه میگن، یعنی تمام. سلام، سلام اختتامی است. هنگامی که با لغو برخورد میکنن، مسیرشون رو از لغو جدا میکنن، با اهل لغو مشارکت نمیکنند، به رفتار و عمل خودشون پایبندند و اونها رو به خود و اعمالشون حوالت میکنند و ختم میکنند سخن رو. دیگه فصل مشترکی ندارند با اینها، دیگه دلیلی نداره که فصل مشترک داشته باشند. میگن سلام علیکم یعنی خداحافظ، یعنی کاری نداریم، یعنی با مردم زمانه سلامی و سلام، گویی اگر غلام تو هم میفروشند. دیگه اینجا سلام و سلام. اما این پایان آیه رو دقت بفرمایید، لا نبتغل جاهلین. تمام نکته ها تو همین قسمت پایانی است. و این بزرگواران چنین میگویند که ما ابتغاء نمی کنیم جاهلین را. کلمه لا نبتغی از ماده بغی به معنای طلب می آید. به معنای طلب. یه معنای اصلی کلمه بغی یعنی طلب. باغی یعنی طالب. بغات یعنی طلاب. علاوه ان الله یحب بغات العلم. خداوند طالبان علم را، بغات علم را دوست می دارد. لا نبتغل جاهلین. وقتی این بغی به باب افتعال هم میره، جنبه ترجیح و مرجح هم پیدا میکند. لا نبتغل جاهلین. اصلا ما هیچ ترجیح نمیدیم و هیچ طلب نمی کنیم. ابدا خواسته ما نیست که ما با جاهلین سر و کار و مراوده داشته باشیم و ارتباط. هیچ ترجیح نمیدیم ما جاهلین را. خیلی نکته مهمی است. استدعا میکنم توجه بیشتری بفرمایید، قدری این روشن‌تر باشد. اینها میگویند که ما جاهلین را ترجیح نمیدیم و با جاهلین کاری نداریم، ابتغاء جاهلین نمیکنیم. خب جاهل در قرآن دو معنا دارد عزیزان. جهل دو معنا دارد. یه جهل در قرآن همان است که میدانید، یعنی نادانی. جهل و علم، دانستن و ندانستن، اینها در تقابل با هم است. به هر حال ماهیت وجودی اول ما آدمیان جهل است. لوح وجودی انسانها سپید است، میاد تو وجود و هستی و شروع میکند این عرض به خدمتون دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. کم کم شروع کند انسان آموزش ها ببیند و مسیر علم رو طی کند. و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این مسیر علم رو انسان طی می کند و آموخته های اون افسوده می شود. به همان مقدار از ظلمت جهل در وجود انسان کاسته می شود و نورانیت علم میاد تو وجود. اما جهل دوم در قرآن دانستن و ندانستن نیست. جهل دوم در قرآن به مقتضای، دقت بفرمایید، به مقتضای دانستن عمل نکردن است. شما جاهل به کسی میگید که نمیداند، بله، اما جاهل دوم میدانید کیست؟ آن کسی که میداند اما به دانسته خودش عمل نمی کند. از امروز این رو هم بگید، جاهل دیگه نگید عالم. آن که به دانسته خیش عمل نمی کند، که اسم این هم جهالته. از این جهالت گاه در متون روایی ما تعریف به سفاهت میشه. پوزش می طلبم تعبیر به حماقت میشه. یعنی کسی که علمی دارد، آگاهی دارد، میدوند این در نهایت اضرار و مضره، اما بالا میکشد و مینوشد. به این انسان دیگه نگید عالم، این علم نداره به مضرات این ماده. کسی که علم دارد و دارد این ماده مسموم رو استفاده میکنه، پس این که عالم نیست. اگر علم داشت که علم باید اثر خارجی میداشت، اینو دور میکرد از این، پس این جاهله. پس به چنین کسی هم بگویید جاهل. اما این جهلش مقابل علم نیست. این جهل در تقابل با چیست؟ عقل است. ما عالم و جاهل داریم، عاقل و جاهل داریم. اون کسی که به مقتضای علمش عمل نمی کند گویا آگاهی دارد اما عقل کافی رو ندارد که از این علم خودش درست استفاده نمی کنه. امان از روز این که، از زمانی که، آقا این خیلی نکته مهمی سرز می کنم، بعضی از انسانها علمشون از عقلشون بیشتر میشه. این مشکل داره. بعضی از انسانها عقلشون از علمشون بیشتر میشه. میشه فکری براش کرد. اما امان از اون روزی که انسان علمش زیاد میشه، یعنی دامنه اطلاعات گسترش پیدا میکنه اما به اون مقدار عقلش رشد پیدا نمیکنه. بعد اینجا مشکلزا میشه. این علم کارآمدی نمیشه. دامنه اطلاعات وسیع، اما این اطلاعات وسیع عاقلانه به کار بسته نمیشود و تبیین و تحلیل برای دیگران نمیشه. بعد زحمت ایجاد میکنه برای اهل معنا و اهل دانش چنین نگاهی. در اینجا فرمود لا نبتغل جاهلین. به هر دو معنا این آیه شریف درست است. اما چرا یک مرتبه از زبان اینها میگن که ما جاهلین رو ترجیح نمیدیم و به جاهلین کاری نداریم؟ صحبت چه بود؟ صحبت لغو بود. دقیقا روشن است. لغو برخواسته از جهل است. برخواسته از جهل است. انسانهایی به لغو و بیهودگری رو میکنند که اینها چیزی نمیدانند از وجود، از خودشون. گفت وارد شهر و دیار شدم، دیدم کودکان مشغول بازی کردن و گردو هستند. اینها گردو بازی میکنند، به قول ما مشهدی ها جوز بازی میکنند. دیدیم اینا میندازند و بازی میکنند و فلان و اینها. یک کودکی ایستاده است این کنار، داره به این بچه ها نگاه میکنه. دلم سوخت، رفتم یه چند تا گردو خریدم و گفتم بگیر بابا جان، آقازاده شما هم بگیر با اینها گردو بازی کن. دیدم یه نگاهی به من کرد، گفت افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان کردید که ما شما رو به عبث آفریدیم و رجوع الله ندارید؟ آیا من بنا دارم که عمرم رو به عبث و لعب و لغو بگذرانم که تو چنین به من میگویی؟ مات موندم و سن کودکی و اختزای این میکنند که بزند و بازی کند و چنین و چنان. خودم اینقدر دست و پامو جمع کردم، سوال کردم این کیست؟ گفتن نمیشناسی؟ گفتم نه، غریب این دیارم. گفتن آقا دست پرورده وجود مبارک سید الشهدا است، آقا علی ابن الحسین زین العابدین است که چنین با تو سخن میگوید و چنین رفتار میکند. یه بحث این است، لغو، عبث و امثال اینها از جهل برمیخیزد. لذا اینها میگوین لا نبتغل جاهلین. در کار عاقلان، عالمان، آشنایان، اونهایی که با تعالیم مکتب قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد تربیت شدن، اینه که دیگه اینها به جهل تمایل ندارن، به لغو تمایل ندارن. لا نبتغ الجاهلین، میگن که ما با میل ما و کشش ما به سوی آگاهیست، دوست داریم هی آگاه تر بشیم، قدم برداریم به سوی اونهایی که تمایل به آگاهی دارن، این گروه رو ترجیح میدیم. لا نبتغ الجاهلین. اینجا باب مفصلی داریم عزیزان. در حکمت‌های نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین وقتی مصاحبت‌ها رو توصیه می‌کنن، اگر خاطر مبارکتون باشد، وقتی در تقسیم برنامه مؤمن این حدیث عجیب و واقعا کیمیا رو مطرح می‌کردم خدمت دوستان، که بالاخره انسان مؤمن یه بخشش از 24 ساعت انسان موفق، یه بخش از 24 ساعت چون باید بگذراند در مصاحبت، گفتگو، آمد و شد، ارتباط با کسانی که از او بیشتر میفهمند، با عالمان. یجالس مع اهل العلم، بنشیند با اونها که اهل دانشن، یه چیزی به وجودش افسوده بشه، اضافه بشه، درجا نزنه، تو نقطه‌ای که هست نمونه از جهل و جهالت، بلکه رشد پیدا کنه. بالاخره اگر اعتقاد ما این باشد که قیمت و کل امرئن ما یحسنه، به تعبیر امیرالمؤمنین، یه بخش از ارزش گذاری وجود ما به میزان دانایی و آگاهی ماست، پس این سعی کند که این آگاهی رو خب لازمش اینه که صحبت نکند با مرد دلان. زنده دلی از صف افسردگان رفت به همسایگی مردگان، گفتن آقا تو چرا رفتی؟ گفت بالاخره تو انسان‌ها که نگاه کردم، دیدم با نفس هر که درآمیختم مصلحت آن بود که بگریختم، دیدم اینا اما مرده دلند، دیدم چیزی استفاده نمی کنم، گفتم برم یه جایی که باز اعتبار بگیرم، عبرتی بگیرم. اینو در روایات داریم، نشستن با کسانی که اهل لغوند عزیزان، اهل بتالتند، چیزیست که تمیت القلب، دل رو میمیراند. گاهی بعضی از دوستان میگن نمیدونیم آقا مدتیه اون نشاط رو نداریم تو عبادت، واقعا خوبن، پاکیزن، مرتبن، محاسبشون، دقتشون تو زندگی خوبه، اما اگر ریشهشو پیدا کنید میبینید یک همنشینی ها و همدمی هایی داشتید، با یک کسانی نشستید که این ذوق شما رو میراندند، اون نشاط روحی رو ازتون گرفتند، اینها الناس موتا و اهل العلم احیا. منصوب امیرالمؤمنین است. الناس موتا و اهل العلم احیا. مردم ابتداعا مردند، هرچه بیشتر آگاه میشن زنده تر میشن. حالا انسان با زندگان که می نشیند بوی زندگی در او می آید، وقتی که با اهل زندگی نمی نشیند طبعا حالت موت تو وجودش میاد. لا نبتغ الجاهلین، ما با زنده دلان می نشینیم، ما ترجیح نمی دیم با کسی بنشینیم که اهل بیمعنائی و لغو و جهل و این چنین مسائلی است. از اون طرف باز اگر معنای جهل رو معنای دوم بدانیم، لا نبتغ الجاهلین، اصلا ما گرد افرادی که سفاحت و حماقت دارن نمی چرخیم. به عالمانی که اینها به علمشون عمل نمی کنن ما کاری نداریم، به عالمانی که خلاف علمشون عمل می کنن ما هیچ ترجیحشون نمی دیم اصلا. واقعا این نکته مهمی است که باز در متون تعلیمی و تربیتی ما رو این تأکید می شود. بارها اشاره کردم، همین دیگر شبی در خدمت عزیزان در همین ایام اشاره شد که امیرالمؤمنین فرمود عالم ربانی. عالم ربانی اون کسی که به هر حال به مقتضاء علمش عمل می کند. ایشونش گفت عالم و الا باید این عنوان رو به نوعی تجدید نظر کرد و نمیشه این عنوان شریف رو به کار برد. لا نبتغ الجاهلین، ما ترجیح نمی دهیم، هم نشینی نمی کنیم با کسانی که اینها به مقتضای عقلشون عمل نمی کنند. همین یه جمله رو هم باز دقت بفرمایید، همین لا نبتغ الجاهلین، همین یه کلمه یادمون بمونه، لا نبتغ الجاهلین. خیلی آقا تو زندگی مسیرتون عوض می کنید. اگر شعار شما و تابلوی ذهنیتون این باشه لا نبتغ الجاهلین، خیلی مجالس رو نمی نشینید، با خیلی ها مشارکت نمی کنید، وقتتون رو در اختیار خیلی ها قرار نمیدید به ارزانی. لا نبتغ الجاهلین. بسیار آیه زیبایی بود این. خب به هر حال یه عده سیاست چون این بودن از اون آیه قبلی بگیریم. در جاهلیت عربی این رو با افتخار میگفتن الا لا یجهلن احدون علینا، گفتن حواستون باشه الا لا یجهلن احدون علینا، کسی با ما رفتار جاهلانه و رفتار بد نکند ها. چرا؟ چون فنجهل فوق جهل الجاهلین، چون اگر هر کسی به ما یه مشت بزند ما 100 مشت میدیم، یه فحش بده ما 10 تا فحش میدیم. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این سنت جاهلی بود، شعارشون این بود اصلا. قرآن فرمود و کدرعون بالحسنت سیه و ازا سمع اللقف عرض و عن. خدا میداند چه قوقایی به پار کرده است این کتاب، تو چه جوی، تو چه مردمی، تو چه حال هوایی، با این نگاه اجتماعی، با این فرهنگ اینچنینی اجتماعی. بعد بگد لا نبتغ الجاهلین، کجا تو جامعه که الجاهلیت الجهلا، الجاهلیت الاولا، تو این جامعه بیاد شعار این مکتب این باشد و چنین آموزش و تعلیمی رو به پیروان خودش از اون روز برای همیشه اعلام کند. تا اینجا این صفاتی که خداوند برای این مؤمنان پیوسته وارسته مطرح فرموده بود به پایان رسید. حالا بعد از اتمام این آیات که به نوعی دو گروه مد نظر قرار گرفتن، گروهی که به اینها گفتن ایمان بیاورید، گفتن که مثل موسی بیاور تا ما ایمان بیاوریم، اگر مثل موسی هم بیاورد ایمان نمی آورند، خواندیم آیات رو، گفتن که لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. قرآن پاسخ داد مگر هم مثل شما ها به اون چه موسی آورد کفر نورزیدید؟ الان هم شما کفر میورزید، هیچ فرقی بین شما نیست. بعد خودشون هم دستشون رو کردن گفتن بله موسی و این پیامبر همشون ساحرند و اینها کاری رو انجام نمیدن برای ما. مثلا یه گروه اینها که اجابت نکردن کسانی بودن که انما یتبعون اهواهم، تابعان هوا، توضیحشون رو دادیم تمام. گروه دوم نه، الذين آتيناهم الكتاب، اینها اومدند و ایمان آوردند و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به، در قبال اون مشرکان سخت خشن، این گروه ملایم رقیق القلب خوش ذهن اومدند و ایمان آوردند، صفاتشون هم این بود که مشاهده کردید. حالا تموم شد این دو گروه. خدا به پیامبر چنین میگوید، التفات بفرمایید، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. آیه آیه قدری پیچ و تاب دار است. پیامبر، تو هدایت نمی کنی هر کسی را که بخواهی، اما خداوند هدایت می کند هر کسی را که بخواهد و او اعلم است به آنکه چه کسی هدایت را می گیرد و نمی گیرد، چه کسی ارزش داره خرجش بکنیم وقت صرفش کنیم و چه کسی ارزش وقت صرف کردن ندارد. اما آیه مقدمه می خواد. این بحث رو بارها و بارها شنیدید، ما در مباحث گفتیم، خود دوستان عزیز آشنا هستید در مطالعاتون، از بزرگواران دیگر هم شنیدید که نوعاً وقتی بحث هدایت یعنی نشان دادن مسیر و راه را نشان دادن به وادی سعادت کسی رو بردن مطرح میشه، همیشه به همون شکل سنتیش میگن هدایت دو بخش، یه بخش هدایت یعنی راه را صرفا نشان دادن و بس، این مسیر است و من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این یه نوع هدایت است. اما یه نوع هدایت این نیست. یه نوع هدایت صفحات متراکم قبار درونی را از دل و جان زدودن و شستن و برداشتن و اشراقات را به درون جان و دل یک انسان وارد کردن است. یعنی این انسان رو واصل کردن و به مقصد رساندن. لذا میگویند هدایت دو گونه است: اراعت و طریق، ایصال الی المطلوب، راه را به کسی نشان دادن یا کسی را به منزل رساندن. عنایت فرمودید، همیشه مثال میزنیم ما، گاهی شما سوال میکنید میگید آقا نمیدانم میدان شهدا کجاست، مثلا در شهر مقدس مشهد. آقا شما در یک قسمتی از این شهرید، شرق غرب، شروع میکنید یاد استادن میده این چهار را اول میرید، بعد دست راستش میرید، به چهار را دوم کرسین دست چپ میرید، مستقیم دو چراغ خطر را رد میکنید، میرسید به میدان شهدا. التماس دعا داریم وقتی چشمتون به گنبد حضرت رضا افتاد از طرف ما هم سلام کنید، خدا حافظ شما بسلام. این هدایت، شما راه را نشان دادید. بله، اما از شما سوال میکند این مسافر و زائر این شهر که آقا میدان شهدا کجاست؟ شما میفهمید این میخواد بره مثلا به طرف حرم حضرت رضا، این میخواد، حالا این مقصدشه، این عزیز من همون مسیر رو دارم میرم، پشت ماشین منو بگیر، یا میگید سوار ماشین شو با هم بریم اگر پیاده است، سوار میکنید میدان شهدا، که نه، میگید این بقعه و بارگاه فرزند موسی بن جعفر است، بیا با هم بریم، میبریدش و میرسانیدش. بعد اونجا که میرسه نگاهی میکنه، تشکر از حضرت رضا میکنه، شما یه نگاهی میکنه، میگه آه عجیب شد، ما رسیدیم به اونجا که میخواستیم. اینم هدایت است. مرحله اول هدایت آن بود که راه را نشان دادند، اما اوج هدایت آن است که منزل را، مقصد را برای شما ارائه کردند، شما را رساندن به اون هدفی که میخواستید در نهایت و پایان به اون برسید. حالا این بحث رو پیاده کنید در کار پیامبران الهی. انبیاء الهی وظیفه‌شون کار اول است، کاری که از انبیا برمی آید همون قدم اوله، نوع اول هدایته. یعنی پیامبران کارشون این است که راه را از چاه به انسانها نشان می دهند، ارائه مسیر می کنند، از ابتدا تا انتها همه این مردان بزرگ هادی اند و در این هدایت هیچ تبعیض و امتیازی هم قائل نشدند. یعنی وقتی اینها اومدن نشستن بر مسند هدایت و کسبت و جامعه هادی بودن رو به تن کردن، براشون سیاه و سفید و دور و نزدیک و صغیر و کبیر و دوست و دشمن فرقی نداشت، راه رو به همه نشان دادن. انما انت منذر ولکل قوم هاد، هر قومی هر که باشد هاد دارد، و این هاد کیست؟ انبیا. انبیا هادند، هادیون اون یه افتاده است و تبدیل شده به این تنوین هادن شده، اینا هادی هن برای هر قوم. پیامبران الهی راه را نشان میدهند به ابوذر، به ابو سفیان، به ابو جهل، به ابو لهب، به عمار، به همه اینا، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی در نشان دادن مسیر برای همگان پیامبر مکرم اسلام گزینش نکردن، وقتی شروع کردن به راهنمایی همه مخاطبشون بودن، دیگه هیچ فرقی نمی کرد در این جهت. این کار رو پیامبران الهی است. اما از این صد به بالا، خوب دقت بفرمایید، این برای ما خیلی مهمه، از اینجا به بالا بعد از این که راه نشان داده شد، حالا چه کسی به مقصد برسد یا نرسد، دست چه کسی رو بگیرند برسانندش به اونجا که باید برسد یا نه، این دیگه کار انبیا نیست. این کار کیست؟ انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، پروردگار من وحدنی لما اختلف فیه من الحق انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اینجا دیگه بحث هدایت خداست، وقتی واصلان کاملان پیوستگان دارن حال روز خودشون رو مطرح میکنن تو آیات شریفه قرآن، میگن خداوند ما رو رساند الا که ما نمیرسیدیم به این مقصد، لولا ان هدانا الله. پیامبران انبیاء الهی حاملان هدایت الهی راه را نشان میدهند، اما نمیتونند هر کسی را که بخواهند به مقصد برسانند، اون کار خداست. خداوند هر که را بخواهد به مقصد میرساند. ببینید قلب انسانها بین دو انگشت خداست، به تعبیر استعاری خدا انگشت ندارد، دست ندارد، اما اینو گفتن از باب کاملا این که تو ذهنمون بیاد، گفتن قلب المؤمن بین اصبع ایمن اصابع الرحمن، جان و دل انسانها بین دو انگشت خداست. یا قلبه یمینا و شمالا، خدا این رو تغییر میدهد، جا به جا میکنه. چطور خدا این کارو میکنه؟ گاهی این دل رو به خودش میکنه، گاهی رو رو بر میگرداند میرود، رو به دیگران میشود، رو به غیر حق میشود، گاهی میشه یل رب، گاهی میشه یل ناس، گاهی تمام و التفات و توجه به خدا، گاهی هیچ التفات و توجهی به خدا نیست. حالا چرا خدا این کار رو با دل میکنه؟ صاحب دل چگونه این کار رو با دلهای ما میکنن؟ این فرمول داره دیگه، این قاعده داره دیگه. انبیاء الهی میان راه را نشان میدهند، عده‌ای در قبال این راه نمایی ابتدایی کنجکاوانه، تا انبیاء میگن از این چهار را برو، از این دو، این قول آقایان، این علائم نشانها ساینها رو میگیرند و راه میفتن، میان تو وادی به شکل جدی برگ. عده‌ای حالا یک قدم میزنن، قدم دوم رو نمیزنن، بعد میایستن خسته میشن، بعد از کجا معلوم حالا این آدرس راهنمایی درست باشه، حالا میایستیم بعد خودمون پیدا میکنیم، چنین و چنان میکنیم. اونهایی که به جد گرفتند اراعت و طریق را و راهنمایی رو، اینها الان به جایی رسیدن که دیگه خداوند خودش اینها رو تحویل میگیرد، یعنی اینها به جایی رسیدن که مشمول هدایت مستقیم الهی میشن. یعنی اینجا دیگه لطف خداست که میاد به دلهای اینها میتابد، اشراق میکند، نور میاد به دلشون. اینها مشمول هدایت به مقصد و منزل رسیدن میشن دیگه، اینها از حد راهنمایی انبیا یک گام فراتر نهادن. اینی که شما گاهی در قرآن دیدید که خدایا تو هر کسی را بخواهی هدایت میکنی، هر کسی را بخواهی هدایت نمیکنی، یعنی و لا هدایت به معنای راهنمایی که شأن انبیاس اختصاص به هیچ کسی ندارد، یه مفهوم عمومی است، برای ناس است، هدن للناس است، هدن للعالمین است، برای همه انسان هاست. اما نه، هدایت به معنای رسیدن، کامیابی و فوز، این دیگه کار خداست. خدا باید این دلها رو بگیرد و به مقصد برساند. کی میرساند؟ هنگامی که سطح اول رو به اصطلاح دانشگاهی پاس کنیم. وقتی سطح اول و فاز اول رو گذراندیم، اینجا دیگه خدا میاد و این هدایت دوم مدارج داره. حیفم میاد این رو نگم. یعنی گاهی به این هدایت دوم خیلی ها میرسند، اما میزان بهره‌مندیشون بستگی داره به میزان ظرفیت، به میزان قدم‌های قبلی که طی کردن. و عزیزان، در این هدایت دوم است که به دست خداوند و به ید الله تبارک و تعالی هی پرده‌های حجاب‌های درونی دل انسان‌ها برداشته میشه، حجاب‌ها از چشم برداشته میشه، تا آنجا میرسد که کزال کنوری ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم. تا به جایی میرسد که عبی تو این دربی یطعمونی و یسقینی. دیشب رو با خدا بودم، در میهمانخانه خدا بودم، خوردم و نوشیدم، جای شما خالی، اما برای شما هم آوردم چیزهایی. کار به اونجا میکشد که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی چنین میفرماید. اوج این هدایت اینجاست، در این قله بالا که دیگه ملکوت اعلی پیش روی این بزرگان دیده شده است که لو کش فلقه تا مستد تو یقینا، دیگه هیچ پردهی برای اینها جلو یقینشون نیست. اما مدارج پایین ترش شامل حال همگان میشه، به میزان بالاخره هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را. فرمود انک لا تهدی من احببت، پیامبر شما هر کرا که دوست داشته باشی نمیتوانی هدایت کنی. انک لا تهدی من، چون شما راه رو نشان میدی اما دلها دست شما نیست. ولکن الله یهدی من یشا، این خداست که هر کرا بخواهد هدایت میکند. پس مراد از این هدایت کدوم هدایته؟ هدایت اولی یا دومی؟ دومی است. ولکن الله یهدی من یشا و هو اعلم بالمهتدین، و خدا میداند که چه کسی درست اومده است و لایق قابل این است که دلش رو باز کند. خدا میداند که کدام وجود ظرفیت این رو دارد که بریزد اشراقات خودش رو بر این ظرف و جام چنین انسان رو پر کند از باده مستانه ای که شراب انتهور است. حقیقتون اینجا دیگه خداست که میداند کدام وجود رو با نور معرفت خودش و توحید خودش بیشتر آشنا کند. و هو اعلم بالمهتدین. بسیار بسیار بیان لطیفی است در آیه شریفه. حالا از اینجا و قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، یه بحثی شروع میشه باز هم از بهانه گیری ها و عذرآوری هایی که مردم مکه و جاهلان مکه دارن. یه گمان میکنم اگر وارد بحث نشیم بحث رو مستقلا برای نوبت بعد بگذاریم که یه تتمه هم از این قسمت آیه مونده رواتر باشد. این آیه شریفه رو خوندیم. من یه قدری هم با حوصله بیشتری آیه رو بحث کردم. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. تمام شد و گفتیم آیه هم به پایان رسید، معنا هم روشن. اما در اینجا یه نکته تاریخی وجود دارد. در این آیه بعض از مفسرین در میان آیان اهل تسنن بنابر بعض از حرکت‌های تاریخی و سیاسی در این آیه شریفه یه تذکری رو میدن، روایاتی رو نقل میکنند از طریق اهل سنت مبتنی بر این که این آیه شریفه در شأن حضرت ابی طالب وارد شده است. پیامبر تو دوست داری ابو طالب را هدایت کنی اما ابو طالب هدایت بشو نیست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. آیه شریفه بعد از دو گروه اومد، اون مشرکان و این مؤمنان. پیامبر تو راه رو نشان دادی، دیگه نگران نباش چرا این مشرکان ایمان نیاوردن. انک لا تهدی، کار شما همین است. این خداست که اگر دلیلی یا قطع ارزش اون رو داشت و قدمی جلو آمد، اونگاه هدایتش رو شامل حال اون میکند، از درون تکان میدهد، جانش رو میلرزاند و جذب به خودش میکند. شما کارو تو انجام دادی یا رسول الله، متاعت رو عرضه کردی برای همه، نگران نباش. اصلا آیه مسیرش بحث کاملا روشنه، هیچ دخل و ربطی به این قضایا و مسائل نداره. گذشته از این که بررسی علمی این نکته از جهت تاریخی که آیا جناب ابو طالب ایمان داشته است یا اسلام و ایمان نیاورده است، یه بحث علمی مستقل کاملا روشنی است. خدای رحمت کند علامه توانمند جلیل القدر مرحوم آقای امینی صاحب القدیر فصل بسیار طویلی رو به این اختصاص میدهد. حتی کتاب مستقل این برون کشیده شده و چاپ شده است تحت عنوان ایمان ابو طالب. اصلا کتاب مستقل نیستین. که دقیقا مشخص شده است این روایات از چیز، از کجا اینا نشأت گرفته است. و اثبات خود ایمان این مرد، همین یکی دو شب قبل عرض کردم خدمت عزیزان، 3 سال قبل از هجرت 2 مصیبت برای پیامبر پیش آمد: شریک راه، رفیق راه، بازوی پیامبر، خدیجه بنت خویلد جان داد در اون سال. همون سال ابو طالب جان داد. اونچنان ماجرا بر پیامبر سنگین آمد که فرمود این سال رو بگید عام الحزن. چطور میشد یه مشرکی بمیرد و پیامبر فوت او را عام الحزن اعلام کند برای مؤمنین؟ این شأن پیامبر است؟ رسول خدا چنین خدای ناکرده عمل میکند؟ تحت احساسات و عواطف پیامبر میخواد رفتار کند؟ همین بزرگ مرد بود که حامی اصلی پیامبر در قبال مشرکین، در قبال دشمنان، بدون هیچ انکار تاریخی مثل کوه ایستاد. شعب ابی طالب، غیره. همین بزرگ مرد بود که رو کرد گفت علی، جعفر، تو راست ابن عمت بیست، تو چپ ابن عمت بیست. همین بزرگ مرد بود که خود شبها بیدار میخوابید، در شب بیدار مینشست، در شعب ابی طالب پیامبر میخوابیدن و استراحت میکردن، خودش نگهبانی میکرد از جان پیامبر، مستقل دفاع میکرد بودید. تا اینکه دیگه فرزندانش که دیگه حال روزشون مشخص در اسلام، امیر المؤمنین جعفر، عقیل و غیره. بالاخره مشخص میشه که ریشه این بحث چیز دیگری است. حالا این در سیر زمان خودشو نشان داد، این مشخص شد که سیاستگذاری ها به این سو حرکت میکرد که اگر بناست علی وجود انبارا که علی هدف قرار بگیرد، یکی از راه ها هدف قرار دادن پدر است. بالاخره اگر ما ثابت کردیم که عباس، جد ما بنی العباس، مؤمن بوده است و جد شما خاندان علی ابو طالب مؤمن نبوده است، خب یکی هیچ به نفع ماست دیگه، بالاخره ما برنده میدانیم دیگه، ما جلو داریم. یه سیاست بسیار خزنده ای شروع شد. سیر این روایات است که کاملا مشخص است از کجای بنی امیه این حرکت شروع شد تا بنی العباس و این یه می شود گفت به نوعی سیاست تعیین شده ای بود برای لطمه زدن به دودمان و خاندان آل علی و تخریب این بزرگان. از این مجرا و مسیر که خب شواهد تاریخی، حال و هوا کاملا مشخص و ارتباط آیم دخلی به این ندارد، خود بزرگان اهل سنت حتی کسانی مانند فخر رازی به همین آیه میرسه انکار میکنند، دبتی نداری این آیه به این که اثبات ایمان یا عدم ایمان برای کسی به چنین شیوه بکند. و دیگران که دیگه من فقط در حد این که جفای به این بحث نباشه تذکری در پایان دادیم و تمام. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق فهم و لذت بردن و زیستن در سایه سار آیات قرآن رو بهره به نصیب ما قرار بدهد. صلواتی نهاد بفرمایید. من تو ذهنم بود یه قسمتی رو هست نهج البلاغه، در گفتم حالا شعبان است و بالاخره روز اول گذشت و کمی اون سین چنینی بگم، حالا نام امیر المؤمنین و پدر بزرگوارش هم اومد، چه بهتر بذارید همونی که در ذهن بود خدمت دوستان از یه اشارتی بکنم. اون پدر بزرگوار و مادری که هنگامی که فوت کرد در وفات فاطمه بنت اسد، پیامبر اشک ها ریخت، عبای مبارک خودشون رو در آوردند و دور این بدن پیچیدند، فرمودند نقش مادر رو برای من عمل کردی فاطمه ای زن. اون وفاداری ها و چنین پای مردی ابو طالب به تمام معنا تا آخرین لحظات و عمر از برادرزاده، و خدا هم دیگه باید بالاخره عنایات خودش رو شامل حال اونها بکند. 227 خطبه 227 نهج البلاغه است. مناسبت داره من فقط ترجمه میکنم، کوتاه وقتتون هم زیاد نمیگیرم. به هر حال ایام همین حرف هاست این ماه. اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. به هر حال فرو رفته است امیرالمومنین در یه لاک عرفان به معنای واقعی، به معنای ناب به کلمه، چهره به چهره نشسته است با خدا داره صحبت میکنه. امیران پروردگارا تو آنسل آنسین، تو انیسترین کس برای بنده ها هستی که اینها به تو نزدیک میکنن خودشون رو. و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک. و تو دقت کنید به مضمون، تو نزدیکترین کس و حاضرترین کسی برای اون کسانی که حقیقتاً به تو توکل میکنن. هیچ کی تو از به اونها نزدیکتر از تو نیست، هیچ کی حاضرتر براشون مانند تو نیست. تو شاهدهم فی سرائرهم، در لحظه لحظه خلوتشون تو باشون هستی پروردگار من. و تطلع علیهم فی زمائرهم، در اعماق وجودشون تو هستی که مطلعی بر همه چیزشون، بر هر خواستشون. اینی که عده‌ای لب باز نمی‌کنم، نمیگم این کار من تایید نمی‌کنم، که عده‌ای لب باز نمی‌کنن میشناسن من گروهی زولیا که اینا لب باز نمی‌کنن برای دعا، میگن علمه به حالی کفا عن مقالی. فطلع علیهم فی زمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم، نهایت و انتهای چشمشون به کجاست، چی میخوان، به چه طرف میرون میدانی. فاسرارهم لک مکشوفه، هر سرشون برا تو باز. و قلوبهم الیک ملحوفه، لحف اون سوز، اون شراره درون جان رو لحف میگن. و قلوبهم الیک ملحوفه، اینا هر سوزی دارن برا توست، هر اشتیاقی دارن به توست. ان اوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک، هرگاه دلشون تنگ میشه از تنهایی و بی کسی، باز یاد توست که وجودشون رو آرامش میدهد و تسکینشون میدهد. و این صبت علیهم المصائب، تعبیر امام داره صبت باران داره میریزه، این صبت علیهم باران بلا وقتی به سرشون میبارد، لجو الال استجارت بک، میان به پناهندگی تو پناه میبرن. المن به ان عظمت الامور به یدک، تمام اینا به خاطر این که میدونن همه چیز دست خودت است و بس، رشته کار دست توست. و مصادرها ان قضائک، و مرجع تمام امور دست. حالا اللهم ان فهمت عن مسئلتی، خدا اگر من زبانم بند میاد از یه حاجتی که به تو دارم، او عمیت عن طلبتی، اگر چشمم درست نمیبینه که درست طلب کنم، فدلنی علی مصالح، خدا تو دست منو بگیر، دل منو بگیر ببر اونجا که مصلحت منه. این شیوه دعا رو امام تعلیممون میدن، شیوه حرف زدن با خدا رو. دلنی علی مصالح و خذ به قلبی علی مراشدی، خدا تو قلب منو بگیر، الان گفتم بین دعاگ، خدا قلب منو بگیر ببر اونجا که رشدشه، بذار خدایا. فلیس از حالا که به نکر من هدایت، خدای از تو چیزی کم نمیشود، به غیر عادی هم نیست برای تو، کار تو همین است. ولا به بدع من کفایتک، چیز نوظهوری نیست در کفایت تو، همینطور بندگان تو در طول تاریخ کفایت کردی، رسوندی به وقت. اللهم احملنی. و در آخرش فکر میکنم ممکنه این چیزی مانع اینطور صحبت کردن من با تو باشه و اونم سوابق من باشه. اللهم احملنی علی عفوک، خدای منو بر عفوت بنشان. ولا تحملنی علی عدلک، و خدایا با عدلت در رفتار با من معامله مکن، با عفت و حلمت بپذیر من رو و من رو به دربخانه خودت چنین رهنمون کن، دل من رو در اختیار بگیر و خودت بگو خدایا چه بخواهم و چه نخواهم. پروردگار این سخنان زیبای این عبد صالح خودت و این عبد مقرب خودت رو، امیر المؤمنین رو در حق همه ما مستجاب بگردان، توفیق اینطور نزدیک شدن به حضرت خودت رو به همه ما نصیب و روزی بگردان. آنی و کمتر از آنی بین ما و حضرت خودت و اولیاءت جدایی و مفارقت قرار مده.